بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 75 سطر اول. والکلیات العقلیت المتحصلت المتحصله بالحقیقه انوانات و موجودات محیطه و ازلت مجردات مرسله فی عالم الابداع. گفتیم که قیاسی که تشکیل میدیم موعد است برای نتیجه، و نتیجه از جانب موجود عقلی که معلم عقلی ما به حساب میاد افاضه میشه. نتیجه که ما میگیریم در قیاس ممکنه جزئی باشه، اما در برهان حتما کلی است. کلی هم عقلی است. خب قراره که این کلی عقلی رو یه موجود عقلی که معلم عقلی است به ما افاضه کنه. پس باید خود این موجود عقلی این کلی عقلی رو داشته باشه تا به ما افاضه کنه. حالا افاضه کردن به این نیست که او رو برای ما ارسال کنه، افاضه کردن به اینه که نشون بده. علی حالن چه بخواد ارسال کنه چه بخواد نشون بده باید خودش داشته باشه. ایشون میفهمد که اون کلی که نصیب ما میشه عنوان اون امریست که این عقل واجد اوست. موجودات عقلی عناوینی دارن، هر کدومشون عنوانی دارن که اون عنوان از اون موجود عقلی حکایت می کند. اونا وقتی که خودشونو به ما نشون میدن اون عنوان نصیب ما میشه که ما از اون عنوان تعبیر می کنیم به کلیات عقلیه. و همون کلی عقلی هم به وسیله معلم به ما داده شده، چون اون معنوان رو به ما نشون میده ما عنوان رو میگیریم. عنوان میشه کلی عقلی، معنوان شخصه، شخص عقلیه، اما عنوان کلیه. با این بیانی که الان دارم عرض میکنم که دیروزم یه اشاره مختصری داشتم مشخص میشه که چرا ایشون این دو خط رو اینجا ذکر کرده. بحث ما در نتیجه گیری بود و اینکه معلم این نتیجه رو به ما افاضه میکنه. به چه مناسبت ایشون وارد این بحث شده الان با توضیحاتی عرض میکنم معلوم میشه که به چه مناسبت این بحث رو مطرح کرده. عرض کردم نتیجه که ما میخوایم با افاضه معلم دریافت کنیم باید در خود این معلم ببینیم، ولی آنچه که این معلم واجده یه شخص نوریه و ما یه ماهیت کلیه یا یه کلی عقلی دریافتش میکنیم که عنوان اون شخصه. حالا چی میشود که ما این عنوانو دریافت میکنیم در حالی که اون خارج شخصه؟ اینو بعدا بیان میکنیم انشالله. ولی الان میخوام عرض کنم این بحثی که الان داره مطرح میکنه مناسبه، چون بحث ما این بود که ما از عقل، از موجود عقلی، از موجود نوری این نتیجه رو که ماهیت کلی است میگیریم. و معلم اصلا به ما اون رو حفاظه میکنه. جزئی معلم دیگه داره، معلم کلیات عقلی عقله. الان ما بحثمون در کلیات عقلی است که تو نتیجه اون رو از معلم گرفتیم. حالا تطبیقش بر جزئی شاید قهرن اتفاق بیفته، ولی الان ما کلی رو از کجا گرفتیم؟ بالاخره تو قیاس ما چه برهان باشد که اصلا خود نتیجه کلیه، چه قیاس باشد که نتیجه میتونه کلی یا جزئی باشه؟ اونجا که ما کلی رو درک میکنیم، بعد تطبیقش میکنیم بر جزئی. تطبیقش خیلی مهم نیست. این کلی رو که الان ما دریافت میکنیم از کجا دریافت کردیم؟ میگیم از عقل دریافت کردیم. بحث ما این بود دیگه، بحث ما این بود که کلی رو از عقل دریافت کردیم. حالا الان در همون کلی که از عقل دریافت کردیم داریم بحث میکنیم که عقل با این کلی چه رابطه ای داره که این کلی رو در اختیار من میذاره. خوب دقت کنید، ما داریم از عقل این کلی رو میگیریم، میگیم عقل خودش موجود شخصیه، چه رابطه ای با این کلی داره که کلی رو در اختیار من میذاره؟ مگه خودش کلی رو داره؟ ایشون جواب میده نه، خودش معنونه، عنوانش به دست من میرسه. ماهیات عقلیه در واقع عنوانند و این عنوان دست من میرسه. عنوان مشیر به معنونه. مثلا حالا فرض کنید ما انسان را عنوان بگیریم، انسان عنوان هم هست. عنوان چیه؟ عنوان هر یک از ما هست، یا دقیق تر اگه بگید عنوان کلی موجود در هر یک از ما هست. به طور تسامح میگیم عنوان ما هست. یه خود دقیق تر باید بگیم، میگیم که عنوان اون کلی موجود در ما هست. چون ما فقط انسان نیستیم، ما انسان هستیم، رنگ خاص داریم، قد خاص داریم، خصوصیت دیگه داریم، این خصوصیت انسانیت ما نیستند، همراه انسانیت ما. ممکنه به تسامح بگید انسان عنوان ما هست، ولی اگه دقیق وقت بگید باید بگید انسان عنوان اون کلیست که در ما موجوده، اون کلیه طبیعی که در ما موجوده. حالا در هر صورت عنوان میخوام توضیح بدم. عنوان یعنی حاکی، یعنی مشیر. اونی که داره حکایت میکنه معنون رو، اونی که داره اشاره میکنه به معنون، همین انسان الان میبینید عنوان ما هست، یعنی به ما داره اشاره میکنه و از ما داره حکایت میکنه. این میشه عنوان. این کلیات هم عنوانن که جزئیاتشون و معنوناتشون خود عقولند. مثلا فرض کنید که ما نتیجه گرفتیم این مطلب رو که هر علتی مفیض معلوله. اگر علت تام باشه تخلف از معلول نمی کنه، معلول هم از او تخلف نمی کنه. یه قاعده کلیه که ممکنه در یه قیاسی شما این قاعده کلی رو نتیجه بگیرید. این قاعده کلی عنوانه، معنونش یه وجود عقلیست در عالم عقل، شخصی هم هست. اگر هم برید اون تو عالم عقل، همین موجود رو که یه عقله، یه ملکه، میبینید. اون خودشو به شما نشون میده و شما از او که معنون است عنوان میگیرید. عنوانتون میشه همین قاعده کلی، همین قاعده کلی که الان عرض کردم. اینجا ها مطلب باید خوب لحاظ بشه ها. گاهی گفته میشه طرف فکر میکنه مطلب رو گرفته، ولی باید کاملا واردش بشیم، کاملا مطلب روشن بشه. اگر هم طول میکشه، چند روز هم طول بکشه مهم نیست، البته طول کشیدنش قبلا گذشته، ولی دیگه شاید اواخرش باشیم. صدرا هم همین اعتقاد داره، مرحوم سبزواری همین اعتقاد داره، میگه تمام این مفاهیم کلیه که ما داریم، یا به قول خودشون کلیات عقلیه، تمام اینها یه وجود شخصی نوری تو عالم عقل داره و ما اون وجود شخصی رو از دور مشاهده میکنیم. اگه از نزدیک مشاهده کنیم عنوان نمیگیریم، خودشو داریم میبینیم به علم حضوری. چون از دور مشاهده میکنیم ازشون عنوان میگیریم. اون عنوان همون ماهیت کلیه، همون کلیه عقلی یا مفهوم عقلیه. تمام این قواعدی که ما به دست میاریم گمان میشود که یک قاعده استنباطیه، ولی حقیقتا اینطور نیست، قاعده استنباطی نیست، بلکه یه وجود شخصی عقلیه که ما اونو دیدیم، از دور دیدیم. چون از دور دیدیم کلی گرفتیم. اینو من یه روزی عرض کردم، شبحی رو شما از خارج از دور میبینید، شبحی در خارج از شما از دور میبینید، کلی قرارش میدید، قابل صدق بر کثیرین، صدقش میدید بر انسان، بر درخت، بر سنگ، بر حیوان، بر همین رو صدقش میدید، کلیه. علت کلی بودنش اینه که از دور دارید میبینیدش. میاد جلوتر میفهمید سنگ نیست، مثلا حیوان نیست، درخت هم نیست، انسانه. ولی هنوز تشخیص نمیدید که این انسان زیده، امره، بکش چیه. بازم هنوز کلیت محفوظه چون دارید از دور میبینید. خوب نزدیک میشه میبینید زیده، دیگه صدقش نمیبینید بر کسی، از کلیت دیگه در میبینید، دیگه میبینید زیده، دیگه قابل صدق بر کسی نیست. از دور که میدیدید قابل صدق بر کسی این قرارش میدادید، نزدیک که میاد اون قابلیت کم میشه، ولی با صدق بر کسی این هست. خیلی نزدیک میان دیگه از قابلیت میفته، دیگه قابل صدق بر کسی این نیست، میشه جزئی و میشه شخص. این وجودای نوری عقلی که در عالم عقل موجودن، اگر ما از نزدیک اونا رو ببینیم ما شخص میبینیم، چون از دور داریم میبینیم کلی میبینیم، عنوانشون رو میبینیم نه خودشون. پس این کلیات عقلی که در اختیار ما هستن همشون عناوینند برای موجودات عقلی. دو تا مطلب روشن شد، یکی ارتباط این بحث با ارتباط این مطلب با بحث ما، یکم این که چطور با این که ما عنوان شخصه ما عنوانشو میبینیم خودشو نمیبینیم. این هر دو مطلب روشن شد. در ارتباط این بحث با بحث قبلی، یعنی ارتباط این مطلب با اصل بحث ما، اینطور عرض کردم که ما در قیاس اگر برهان باشد که مستقیم کلی رو دریافت میکنیم، اگر قیاس باشد بازم کلی دریافت میکنیم، منتها گاهی منطبقش میکنیم بعد جزئی، گاهی هم نه، چون حکم چون موضوع من کلی بوده حکم هم کلیه، همینطور کلی میذاریمش، منطبقش نمیکنیم. انطباق کار ماست، ولی اون چی که دریافت میکنیم علایی حالا کلیه که بعد منطبقش میکنیم. این کلی عقلی از اون، چون بحث ما در همین بود که در قیاس چی دریافت میکنید، گفتیم کلی دریافت میکنیم، گفتیم خب کلی رو از کی دریافت میکنید، گفتید از عقل دریافت میکنیم، گفتیم که عقل که شخصیه کلی نیست، گفت جواب دادیم که عنوان عقل رو درک میکنید، گفتیم بازم عقل جزئیه چطور عنوانش میشه کلی، جواب دادیم که عنوان رو از دور درک میکنید، اون عقل رو از دور درک میکنید، شخصش رو درک نمیکنید بلکه عنوانش رو درک میکنید، با عنوانم کلیه، عنوان قابل صدق و کثیرینه. یعنی ولو الان این عنوان عنوان این شخصه، ولی اگه یه شخصی مثل همین رو خدا آفریده بود اون عنوان باز برش صدق میکرد، پس عنوان صادقه ولو در خارج یه شخص بیشتر نداره، ولی قابل صدق بر کثیرین هست و کلی میدونید اونی که قابل باشه بر کثیرین صدق کنه، لازم نیست بلفل صدق کنه، لازم نیست تحتش کثیری موجود باشه. در کلی اضافی میگن حتما باید تحتش کثیر موجود باشه بلفل، ولی در کلی حقیقی میگن فقط قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه ولی هیچ فردم نداشته باشه، یا یه فرد داشته باشه. قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه کافیه. فرق بین کلی کلی حقیقی و کلی اضافی، حالا گذشته از این که در کلی اضافی توضیحاتی داریم، گذشته از این همینه که در کلی اضافی باید کثیرین تحتش موجود باشند، در کلی حقیقی قابلیت صدق بر کثیرین دارد ولو کثیرین موجود نباشند. الان بحثانو در کلی عقلیه که یه فرد بیشتر نداره و اون وجود نوری عقلیه، ولی قابلیت صدق بر کثیرین داره. یعنی اگر خداوند به جامعه یه فرد دیگه بیافریند با تمام خصوصیات اون فرد، این کلی و اون عنوان باز بر او هم صادقه. بنابراین عنوان میشه کلی و از دور دیده شده، عرض کردن چون از دور دیده شده کلی در به دست ما آمده. تا اینجا این دو مطلب روشن شد، ارتباط این مطلب با بحث ما روشن شد که چرا اصلا مرحوم سبزی وارد این بحث شده. مطلب دوم این که روشن شد که چرا ما با اینکه اون وجود نوری که خودش را به ما نشان میدهد و با نشان دادن خودش به ما تعلیم میدهد و معلم ما میشود، چرا با اینکه اون موجود نوری شخصی است ما کلی دریافت میکنیم؟ اینم توضیح داده شد. حالا
مثلا اون بحث وجود زهری میگفتیم که وقتی ماهیت یونزر میشه اونجا کلیت داره، وقتی که انرژی یونزر میشه شخصیش از این جهت، یعنی مثلا اون بحث وجود زهری که مطرح میکردیم اشکال این کلی باشه و جزئی باشه با هم.
بله اون درست، ولی ربطی بحث ما نداره. فرمایش شما اینه، این کلی که این عنوانی که در ذهن من آمده به لحاظ حکایتش می شود کلی، به لحاظ وجودش در ذهن من می شود جزی. این الان ما نمی گیم. اون وجود در ذهن من اصلا مورد توجه ما نیست. ما وجود خارجی این عقل رو نگاه می کنیم با این عنوان کلی که دریافت کردیم. این که حالا این عنوان کلی که در ذهن منه چون وجود شخصی داره تو ذهن من یک جزئی است، این که بله درسته، ولی ما به این کار نداریم، اصلا مورد بحث ما نیست. که آیا این عنوان جزئی است؟ بله، چون موجود شده، ولی در ذهن من موجود شده با شخص باشه، چون هر موجودی چه خارجی چه ذهنی شخصه. ما به لحاظ وجودش در ذهن نگاه نمی کنیم، به لحاظ حکایتش از خارج نگاه می کنیم. به لحاظ حکایت از خارج میشه کلی، ولی به اون لحاظ وجودش در ذهن بشه جزئی. وجود ذهنی تو وجود نوری که در خارجه به ذهن من نمیاد، اون به ذهن من نمیاد، عنوانش میاد. اونی که تو خارجه به ذهن من نمیاد، ممکنه برم جلو با حضور پیداش کنم، با حضور بیاممش، اما نمیتونم با علم حصولی و کلی بیاممش. وقتی نگاش میکنم و از نزدیک با چشم عقلم، نه با چشم ظاهرم، با چشم عقلم وقتی نگاش میکنم شخص میبینمش، اصلا چیزی هم به ذهن من نمیاد چون با علم حضوری میبینمش. وقتی با علم حصولی بخواد ببینید از دور میبینید صورت کلیش تو ذهن ما میاد که همون عنوانشه. خب دو تا مطلب روشن شد، وارد مطلب سوم میشیم که دیروزم تو همون مطلب سوم بودیم. مطلب اول و دوم رو من باید قبل از دیروز میگفتم. حالا وارد بحثی میشیم که در دیروز وارد شدیم که عقول طولیه و عقول عرضیه رو توضیح بدیم. این اشخاصی که در خارج تو عالم عقل هستند، این اشخاص چیا هستند؟ بعد بیان کنیم که عقول طولیه رو در خارج داریم، عقول عرضیه رو در خارج داریم. گذشته از این چیزایی هم در خارج داریم که وجود عقلی هستند و از همین قواعدی که الان عرض کردم حکایت میکنند. آیا اینا رو جز عقول طولیه قرار بدیم یا جز عقول عرضیه؟ چون عقول بیش از این دوتا نیستن. این قواعد کلی که عرض کردم منشأشون وجود نوری و عقلی هستند، خودشون اگر چه ممکنه به صورت کیف متکی بر نفس ما بشند، ولی در بیرون از ذات ما به صورت یه جوهر مجرد و عالم عقل موجودند. آیا این امور جز عقول طولیه هستن یا عقول عرضی؟ این باید بیان بشه. بعدم باید توضیح داده بشه که آیا این کلیاتی که واقعیت خارجی دارند در عالم عقل موجودند، اصلشون در عالم عقل موجوده، یا امور اعتباری که ما اعتبار میکنیم اون هم تو عالم عقل موجودند. چون بالاخره گاهی از اوقات قیاسی که ما تشکیل میدیم مقدماتش رو از یک امور اعتباریه به دست آوردیم، ترکیبیست از امور اعتباریه، خب نتیجه هم قهرن از سنخ همون خواهد بود. آیا این نتیجه هم یه واقعیت خارجی دارد؟ یه موجود نوری مجرد هم پشتوانه و اصل این اعتبارات ماست؟ اونم باید توضیح داده بشه. پس توجه کنید دو تا مطلب باید توضیح داده بشه. یکی این که ما این نتایج حقیقی رو که میگیریم اینا در عالم عقل به وجود نوری موجودند، جزو غول ارضیان یا جزو غول طولیه. مطلب دوم این که اعتباریاتی، اعتباریات اصلا اونجا وجود دارند یا نه، تو عالم عقل موجودند یا موجود نیستند. این هر دو بحث باید مطرح بشه. بحثی که من شروع کرده بودم دیروز این بود که عقول بعضی طولیان بعضی ارضیان. عقول طولیه رو توضیح دادم، دیگه دو مرتبه تکرارش نمی کنم. و معلوم شد که بین عقول و طولیه رابطه علیت و معلولیت هست. هر عقل بالا علت میشه برای پایین و هر عقل پایین معلول میشه برای بالا. الان میخوام بگیم که بین این عقول و طولیه یه رابطه دیگری هم هست که این رابطه تقریبا عبارتون اخرای همون رابطه علیت و معلولیته، ولو ما ازش تعبیری دیگه میکنیم. اون رابطه اینه: بالایی نسبت به پایینی قهر دارد و پایینی نسبت به بالایی محبت دارد، که بین این دو عقل طولی رابطه مهر و قهره، قهر از بالا مهر از پایین. شیخ اشراق میگه که در اون عالم همه چی نوره، یا به تعبیر دیگه جوهر نوریه، چون عقلم میدونید که از سنخ جوهره، چون جوهر به پنج قسم تقسیم میکنه یکیش عقله، پس عقول همشون جوهره. اوصاف عقلی هم اوصاف عقلی هست، ولی خود عقول جوهر هست. رابطه بین اینها را هم عقلی میبینی، رابطه قهر و مهر و عقلی میبینی. پس این هم باید جوهر باشد. تعبیر شیخ اشراق اینه: از این رابطه عقل ارضی متولد میشه. یعنی عقل ارضی خود این رابطه است یا نتیجه این رابطه است؟ مثلا بین عقل اول و عقل دوم رابطه است، از اینجا یه عقلی ناشی میشه و حدید میاد که ما اسمشو میذاریم عقل ارضی. بین دو و سه هم همینطور، سه و چهار هم همینطور. فرق بین عقل طولی و عقل ارضی این نیست که عقل طولی اختلاف درجه دارد و عقل ارضی اختلاف درجه ندارد. عقل ارضی هم اختلاف درجه داره. فرق اینه که در عقل طولی علیت هست، در عقل ارضی علیت نیست. در همه تعبیراتی که ما طولی ارضی میگیم مرادمون همینه. طولی ها رابطه علی و معلولی دارن، ارضی ها رابطه علی و معلولی ندارن، ولی ارضی ها ممکن اختلاف درجه داشته باشند. در عینی که رابطه علی و معلولی ندارن اختلاف درجه دارن. الان ملاحظه کنید تو همین عالم ما با حیوانات با اشجار همه در عرض همین، یعنی یکی علتی دیگری نشدیم، همه معلول خداییم، هیچ کدوم علت هم دیگه نیستیم. با وجود این اختلاف درجه بینمون هست. انسان خب از شجر و از حجر اشرفه، از اختلاف درجه داره، خود شجر هم از حجر اشرفه. پس ارضیات میتونن اختلاف درجه داشته باشند، ولی نمیتونن طولیت یعنی علیت داشته باشند. بنابراین عقول طولیه عقولی هستن که همون که روز اشاره کردم، هر مقدمی علت است برای مؤخر و هر مؤخری معلول است. اما عقول ارضیه این چنین نیستن. عقلی که از رابطه بین عقل اول و دوم درست شده منشأ نمیشه که عقل ارضیه بعدی درست بشه. عقل ارضیه بعدی از رابطه بین عقل دوم و سوم درست میشه، نه از تأثیر عقل ارضیه اول. عقل ارضیه اول تأثیری نداره. این که میگم تأثیری نداره یعنی در عالم عقول تأثیری نداره. اینو بعدا تبیینش میکنم. بله. معلول عقل ارضی نیست. هیچ عقل ارضی معلول عقل ارضی نیست. معلول رابطه عقول طولی است. بله. اون عقول طولی علت هستند. با رابطه شون عقل ارضی رو درست میکنن. عقل ارضی ها با هم رابطه علی و معلولی ندارن. عقل ارضی ها علت همدیگر نیستن، معلول همدیگر هم نیستن. ولی معلول عقل طولی ها هستند. علت برای چی هستن اون رو بعدن توضیح میدم. که عرض کردم تأثیر ندارند، منظورم این بود که در عالم عقل تأثیر ندارند، ولی علت هستند، تأثیر دارند. بعدن توضیح میدم چه تأثیری دارند. تا اینجا روشن شد که عقول طولیه ما داشتیم که رابطه علی و معلولی بینشون بود، عقول ارضیه داشتیم که رابطه علی و معلولی بینشون نبود ولی اختلاف درجه داشتن. حالا رب این عقول ارضیه رو رب و نوع هم میگن، رب و نوع هم میگن، چون هر کدومشون پرورش دهنده نوعی از انواع طبیعی هن. نوعی از انواع طبیعی. مثلا انسان یکی از انواع طبیعی است که در این جهان موجوده. رب و نوعش از سنخ انسانه ولی مجرده، این عقل ارضیه. فرس مثلا یکی از انواع اینجاست. رب و نوع فرس یه وجود عقلیه و عقل مجرده. رب و نوع خروس مثلا، این که خروس انتخاب میکنم چون در روایت آمده، رب و نوع خروس یه خروس مجرده که گاهی در روایت تعبیر میشه پاش مثلا در ریشه زمینه و سرش نزدیک عرشه و بعد هر دفعه اون میخونه اینا میخونه، بالایی میخونه پایینی هم میخونه. منتها معنی این نیستش که چون بالایی خونده پایینی خونده. خیلی از اوقات میبینید خروس ها مختلف میخونه، پس اون همیشه باید بخونه تا اینا بخونه، چون همیشه بالاخره خروسی در روز زمین داره میخونه. منظور این نیست. منظور اینه که چون او اهل خوندن شده بوده اینا میخونن. حالا ممکنه اون در لازمان داره میخونه چون مجرده، اینا تو زمان داره میخونن. یعنی هر خصوصیتی که در او هست در اینها هست، خصوصیتی که بتونه جامع باشه ها، که در همه باشه. خصوصیت فردی رو نمیگیم. رب و نوها همونطور که اشاره کردیم عقول ارضی بهشون گفته میشه، رب و نو گفته میشه، مثل نوریه بهشون میگن، مثل افلاطونیه بهشون میگن، چون معروفه که افلاطون به این رب و نوها معتقد بود و لذا اسمش گذاشتن مثل افلاطونیه. قبل از افلاطون هم معتقد بودن، منتها حالا به افلاطون نسبت داده شد. شاید به خاطر این بوده که درگیری بین افلاطون و ارسطو سر همین حاصل شده، مسئله رو برای منصوب کرده به افلاطون، و الا قبل از افلاطون هم به این مسئله قائل بودند. ارسطو چون مثل افلاطون منکر شده دیگه، بالاخره درگیری بین استاد شاگرد باعث شده که این مسئله معروف بشه و نسبتش دادن به افلاطون. ابن سینا و مشایین کلن منکر این مثلن. شیخ اشتاق معتقده، صدرا معتقده، مرحوم سبزواری معتقده. اینا معتقدن خب حالا گفتم که از این ربونوها اثر ندارن و منظورم این بود که در عالم عقل اثر ندارن، یعنی این ربونو یه ربونو دیگر ایجاد نمی کنه یا یه عقل طولی دیگر ایجاد نمی کنه، ولی تأثیری در عالم ماده دارن. اینا ربنو ان، رب یعنی پرورش دهنده. به ماها میگن اسنام، یعنی بت‌ها، یعنی موجودات مادی اون ربونو. به ما میگن اسنام اون ربونو، به اون میگن رب ما. اون رب ماست، ما اسنامی. رب یعنی پرورش دهنده. به اذن خدا پرورش این نوع واگذار شده به اون مجرد، اون مجرد این نوع رو به اذن الله پرورش میده. این ربونه ها در طول خدا، در عرض خدا نیستن. فکر نکنید الان ما چند تا رب داریم. ارباب متفرقون که تو سوره یوسف نفی شده ما معتقد نیستیم. ارباب متفرقون در عرض هم هست، ولی در اینجا ارباب در عرض هم نیستن. اون رب به فوق همه این رب های مدون رو اجازه میده و بهشون فیض میده و به دستور خودش میگه اینا رعایت کنید، میگه اینا مواظب باشید. و این رعایت کردن مادون به توسط مافوق اختصاص به ربانو نداره. در زیارت جامعه میخونید و استرعاکم امر خلقه. استرعاکم باب استفاله، یعنی خدا از شما طلب کرده که خلقش رو رعایت کنید. و استرعاکم امر خلقه، از شما طلب رعایت کرده نسبت به خلق، گفته خلق رو رعایت کنید. یعنی اون وقتی که ما این حرفو به امام میزنیم مطالبه میکنیم میگیم خدا این وظیفه رو به شما داده که خلق رو رعایت کنیم، ما بس خلقیم، پس نسبت به ما توجه داشته باشید. این تقریبا یه نوع مطالبه است، منتها مطالبه با ادب. مثل یه مطالبه دیگه ما از حضرت امیر تو زیارتش داریم که لی حق و موالاتی و تعمیلی. تو یکی از زیارت حضرت امیر میخونی لی حق و موالاتی و تعمیلی، من نسبت به شما حق و موالات دارم. حالا این مهم نیست، مهم بعدیشه. و تعمیلی، امید دارم به شما. امید دارم به شما و همین امید بر من حق درست کرده. وقتی به کسی امیدوارید، اون شخص به خاطر امید در صورتی که امکان داشته باشه براش باید امید شما رو انجام بده و به یست تبدیل نکنه. پس توجه میکنید که خداوند این رعایت خلق رو به این علل وسطیه سپرده، خودش سپرده. این شرک نیست که ما بگیم فلان رب و نوع رعایت میکند اسنامش رو، هیچ شرک نیست. چون معنیش نیست که اینو میخوام در ربانو رو میخوام در عرض خدا قرار بدیم. ما میخوام بگیم ربانو دستور داره، خداوند آفریده برای این که کار این افراد مادی نو رو انجام بده، چیزایی که اینا محتاجن بهشون بده. همونطور که هر کن در ائمه ما این مسئله هست، در اونا در بسایت فیض هم همین مسئله هست. مدبرات امر بعضی ها حملش میکنن بر نفوس فلکی، که نفوس فلکی تدبیر میکنن. ولی اگه بخوام تعمیمشون بدیم که آیه منافات با تعمیم نیست، منافیه با تعمیم نیست، تعمیمش بدیم بله همین. مدبرات امر یعنی چیزایی که مادون رو تدبیر میکنه. حالا مادون میخواد فلک باشه، میخواد ماها باشیم. این بالاخره رب النوع وضعش و وظیفش تدبیر اسنام خودشه، یعنی موجودات مادی خودش. خودش موجود مجرده از سنخ همون موجودات مادیه، منتها اون مجرده و واحده، اینا مادیان و متعددن، سر ربون و انسان انسانه منتها مجرده. ما انسانیم منتها مادی هستیم. ما رو میگن سنم، اونو میگن رب، گاهی بهش میگن رب الاسنام یا رب النوع، اسم مختلف برش هست. اینا هست که هم اقول عرضی هست.
رب النوع هر نوع باید کامل ترین بچه اون نوع باشه،
ولی دیگه مجرد کامل تر از هم هست.
رب النوع هم که با هم رابطه ای ندارن، رابطه
نه رب النوع ها با هم رابطه علی و معلولی ندارن، ولی اختلاف درجه دارن.
رب النوع انسان میشه انسان کامل و انسان کامل،
انسان کاملی که ما میگیم انسان مادی کامله. این انسانی که ما الان داریم در بارش بحث میکنیم انسان کامل مجرده. انسان کاملی که در عرفان گفته میشه اونیست که قوس صعود رو طی کند تا به درجه کمال برسه. این رب و نوعی که ما میگیم از اول کامل آفریده شده، احتیاج به سیر صعودی نداره تا کامل بشه. اون انسان کامل با این هر دو انسان کاملن، ولی انسان کاملی که در عرفان مطرحه انسان کامل سنمی و مادی است که با طی قوس صعود به درجه عالی انسانیت میرسه، میشه انسان کامل. ولی اون رب النوع از اول کامل آفریده شده، اصلا احتیاج به حرکت نداره. اون غیر از اینه، اون حتی وجود مادی این انسان کامل رو تربیت میکنه. بله، شاید منظور شما این باشه مثلا آیا پیغمبرم رب النوع داره؟ آیا پیغمبر ما با اون همه عظمتش تحت تدبیر این عقل عرضیه؟ خب بله، پیغمبر یه حقیقتی داره که عقل اوله و عقل طولیه. رب النوع از اون حقیقت تازه به وجود آمده، رب النوع نازل تر از اون حقیقته. ولی پیغمبر وجود مادیش الان مطرحه، وجود مادی پیغمبر تحت تدبیر اون رب النوعه، ولی خود اون رب النوع تحت تدبیر حقیقت پیغمبر. توجه میکنی؟ مثلا جبرئیل که بر پیغمبر وحی نازل میکنه از مراتب اون حقیقته. این یه روز گفتم، ولی وحی بر پیغمبر نازل میکنه. البته بعضی مفسرین میگن جبرئیل علم به پیغمبر نمیده، فقط یه نامه است، نامه رسانه، از خدا نامه میگیره به پیغمبر میده. بعضی اینطوری گفتن، ولی فلاسفه این اعتقاد ندارن، عرفا این اعتقاد ندارن. میگن که جبرئیل از مراتب متوسط اون حقیقته، از خود اون حقیقت میگیره به این مرتبه مادی میده. البته این مرتبه مادی هم وقتی قوس صعود رو طی کرد آخر سر به حقیقت خودش میرسه. ما هم اگر قوس صعود رو طی کنیم به حقیقت خودمون میرسیم، به اون موجود مجردی که رب و نو ماه به حساب میاد، به اون میرسیم. پیغمبر از او بالاتر میره چون از بالا آمده، یعنی پیغمبر از اون حقیقت تنزل کرده. ما از این رب النوع که وسط راه تنزل کردیم، ما اگر بریم بالا قوس صعود طی کنیم به این رب النوع میرسیم، پیغمبر به حقیقت خودش که بالاتر از این رب النوع میرسه. حالا اینا بحثای عرفانی، ربطی به بحث ما خیلی نداره، خیلی نمیخوام واردش بشم.
همه موجودات خلقتشون رو از انسان کامل میگیرن،
کدام انسان کامل؟ یعنی حقیقت پیغمبر. منظورون از انسان کامل حقیقت همین پیغمبری است که ما انسان کامل میدونیمش. یعنی امام زمان الان یه حقیقتی دارن، درست خودشون بالاخره از یه جهت تنزل اون تنزل، ولی از یه جهت نه، تنزل اون حقیقتن، ولی بالاخره تنزلن، تنزل اون حقیقتن و در قوس صعود به اون حقیقت واصل میشن و درجه شون به درجه اون حقیقت یکی میشه. ولی آخر موجود
با رب و نوع بودن فرق داره؟
بله، حقیقت حقیقت پیغمبر عقل اوله، عقل طولی اوله، اولین صادره. قبل از اینکه عقول طولی بن اصلا عقول عرضی نبودن. عقول عرضی مال ارشدم از رابطه بین عقول طولی درس میاد، بنابراین عقل طولی مقدم میشه بر عقل عرضی. توضیح این عقل طولی اوله، این دیگه مقدم بر همه است. یعنی تو عالم امکان اوله، تو عالم فعل خدا به امکان اول میشه.
یعنی پس انسان کامل تازه یه مخلوقی میشه از اون حقیقت پیغمبر، حقیقت
محمد، تنزلی میشه از او. بله، انسان کاملی که پیغمبر باشه در نزد اونها، انسانای کامل دیگه مثلا من و شما بشم عارف و بشم انسان کامل، ما تنزل اون رب و نوعی. وقت رب و نوع بالاخره بازم ارتباط داده میشه به عقل طولی مربوط به خودش، اون عقل طولی و عقل طولی بالاتر آخر سر باز اون حقیقت پیغمبر که اولین عقل میرسی اونتا با این طور به این نحوه. حالا بگذاریم، اینا حرفای سختیه، جاشم اینجا نیست. حالا اما این قواعد عقلی که ما داریم، قواعد حالا که عقل طولی و عقل عرضی روشن شد مختصرا، عقل عرضی هم بی‌نهایت ها به تعداد انواع جهانه، به تعداد انواع جهان ما عقل عرضی داریم، چون هر نوعی رب و نوع داره. ولی توجه داشته باشید رب و نوع موجودات طبیعی، من عرض کردم این اول، مثل صندلی و تختی که من و شما می‌سازیم، اینا رب و نوع ندارن، اینا موجودات صناعی هستند، اینا رب و نوع ندارن. اون تخته شونه که من به کار میگیرم اون رب و نوع داره، تخته که درخت دیگه اون رب و نوع داره. حالا درخت کار یه رب و نوعی داره، درخت مثلا سرو یه رب و نوعی داره، اما این چوب الان نگاه کنید مال کدوم درخته؟ رب و نوع مشخص داره. اما این چوبی که سر هم کردیم و صندلی در آوردیمش، این صندلی که صنعت ماست رب و نوع نداره. حالا این قواعدی که ما در اختیارمون هست، همینه که عرض میکنیم به عنوان نتیجه، به عنوان کلی عقلی به دست میاریم، یا خود اون رب و نوعی که داریم تصورش میکنیم، یا عقلی از عقول طولی هست، یا عقلی از عقول عرضی هست، یا یه قاعده هست. همون توی که الان اشاره کردم قاعده باشه از عقول عرضی هست، که تمام افراد این قاعده رو که یه فردش تو زن من میاد، یه فردش تو زن شما میاد، یه فردش تو زن اون میاد، این رب و نوع ترسیم میکنه و افاضه میکنه. تا اینجا روشنه؟ من قبلا گفته بودم که علم ما رو رب و نوع ما میده. الان روشن شد که این خود قاعده که الان من بهش علم پیدا کردم خودش یه رب و نوع داره. پس این حرف درست نبود که رب و نوع ما علم و ما میده، اون داره علم میده، اون رب و نوع علم میده. چطوری میشه که از یه طرف میگید اون رب و نوع این قاعده داره به من علم میده، از یه طرف میگید رب و نوع انسان داره به من علم میده؟ حالا بذار من جواب اینو بدم قاطی نشه. جوابش چیه؟ جواب اینه که در عالم عقل ماده وجود نداره، ماده منشأ غیبته. اگر ماده رو بردارید همه موجودات نوری میشن، همه آینه یکدیگر میشن، همه هم دیگر نشون میدن. این عقل آن چرا که در عالم عقل است به تنهایی نشون میده. اون وجود عقلی که اصل این قاعده کلی بوده عکسش افتاده تو رب و نوع ما، رب و نوع ما خودشو نشون میده، اون عکس هم نشون داده میشه. و ما که لیاقت ارتباط با این عکس پیدا کردیم، این عکس رو میبینیم، عکس های دیگر کار نداریم. تمام عقول عکسشون افتاده تو این عقل واحد، تمام عقول هم عکسشون افتاده تو اون یکی دیگه. مثل دوتا آینه که رو رو هم بذارید، هرچی عکس این داره به اون میده، هرچی اون عکس اون داره به این میده. اصلا عالم عقول اینطوره. لذا میگن عالمی است که لذتش نامتناهیه، اونجا همه جا همه چیز جماله، مثل اینجا نیست. اینجا بالاخره جمال و غیر جمال قاطیه، اونجا خالصا جماله. و جمال یه موجود هم نیست، جمالای تو در تو. لذا کسی تو اون عالم بره بعد بخواد توجه به این عالم ما بکنه، بهش میگیم که باید ظاهراً عقلش از دست داده باشه، و الا کسی تو اون عالم بره و بعد توجه به این عالم بکنه اصلا امکان نداره. میگن کسانی که از دنیا بردن تو عالم برزخ، تازه عالم برزخ عالم عقل نیست، از دنیا بردن تو عالم برزخ، بعد بهشون میگن برگردین، بر نمیگردن، حاضر نیستن برگردن. ما رو مثلا از عالمی که رحم مادر بوده آوردیم، آوردن تو این دنیا، تو این دنیا که این همه آلودگی و غیر آلودگی توش هست، حالا با ما بگن برگرد رحم مادر، هرگز حاضر نیستیم. اونام که میرن تو عالم مثال حاضر نیستن برگردن، برن تو عالم عقل اصلا توجه به این پایین نمی کنن. جمعش جمال محضه، تو هم از میکنم جمالش تو در تو. خب پس این اشکال جواب داده شد که این قاعده خودش یک وجود عقلی جوهری دارد و در این حال ما این قاعده را از ربانه خودمون دریافت میکنیم، این مشکلی نداره، میشه این کار کرد، بیان کردیم. اینم که فرمودید بالا خیلی شلوغه، بله اگه جسمانی بود خیلی شلوغ بود، اگر جسمانی بود خیلی شلوغ بود، اصلا قابل اجتماع نبود اگه جسمانی بود، ولی روحانیه، چون روحانیه شلوغ نیست. الان تو ذهن شما چقدر مطلبه، خیلی مطلب دارید، بالاخره از کودکی تا حالا تمام چیزهایی که درک کردید اگر حافظه داشتید تو ذهنتون است، شما رو رنج میده، جا تنگه، یا اگر دوباره علوم زیادی هم بریزید بازم جا هست، اصلا شلوغ نمیشه اونجا. ما گاهی علا به شوخی میگیم در عالم علم اله خیلی شلوغه، ولی این شوخیه، اونجا مثلا شلوغی مطرح نیست، با اینکه خدا بی نهایت اشیا رو میدونه. مثلا یه تصور که من میکنم، یه تصوری که من میکنم این علمه، بعد علم به این علمم میتونم پیدا کنم، علم به علم به علمم میتونم پیدا کنم، اما اینا همه بالقوه است. تا وقتی شروع کردم به تصور، هی علم پشت علم میاد، رها کردم رها میشه. در مورد من بالقوه است، در مورد خدا بالفعل، یعنی یه تصوری که من میکنم اینو تصور من خدا میدونه، علم به این که میدونه داره، علم به میدونه میدونه داره. همینطور بریم ببینید چه خبر میشه اونجا. تازه یه دونه تصور من تو مدت عمرم، من چقدر تصور دارم، اینا چقدر رشته درازی بی نهایتی پیش خدا دارن، همان بالفعل. و این تصور من تنها، تصور شما، تصور انسان ها، تصور حیوان ها، تصور موشه ها، حتی تصور سنگ و اینا که اونم تصور دارن، اینا همه پیش خدا جمعه. یعنی صد بی نهایت یا چند بی نهایت در بی نهایت ضرب کنید، هیچ شلوغی هم نیست، هیچ کنون خدا را اذیت نمی کنه، شلوغی این ازدهان اینجا نیست، به خاطر تجرده. الان ما تو عالم عقل چی درست کردیم؟ یه چیزی درست کردیم که اگه تو عالم ماده بود اصلا قابل تحمل نبود، ولی عالم عقل دیگه، عالم عقل عالم تجرده. بله خودشون گفتن عقل طولی یه دونه بیشتر نیست. من دیروزم که ترسیم کردم یه شعار رو کشیدم تا پایین، یه دونه بیشتر نیست، منتها این شعار رو تختیش کردم. عقول طولی رو ما به وسیله فعل از هم جدا میکنیم یا به وسیله شدت و ضعف. اشراق میگه به وسیله شدت و ضعف جداش میکنیم، اون قسمت بالا شدیدتر، قسمت پایین ضعیفتر، پس شد دوتا، شد دوتا. اما صدرا میگه به وسیله شدت و ضعف و به وسیله فعل. به این یکی گفتن کار علم انجام بده شد جبرئیل، به اون گفتن کار روزی رو انجام بده شد میکائیل، به اون یکی گفتن حیات مال تو شد اسرافیل، به این یکی گفتن خروج من القوت الی الفعل مال تو باشه شد اسرائیل. کارها رو تقسیم کرده خداوند، چون قسمت‌های مختلف این ستون واحد، چون قسمت‌های مختلف این ستون واحد کارهای متعدد میکنن و شدت و ضعف مختلف دارن، ملائکه شدن مختلف، عقول شدن مختلف، ولی عقول در عینی که بی‌نهایتاً واحدن، این گفته شده، تصریح شده، تمام عقول و طولی و عرضی واحدن، ولی وقتی جداشون کنی میبینی بله جدا میشن، یا با فعل یا با شدت و ضعف یا با رابطه مهر و قهر و امثال ذلك این رو جدا میشن. حالا اسمشو بزنی شعونات، عقول ارضیه شعونات، اگر شعوناتو به همین معنی که عرض میکنن بگیری، اینا تبیین آقایون ها. حالا در خارج چی اتفاق افتاده در عالم خلقت، خود خدا میفرماد ما هیچ کدوم رو در وقتی شما میخواستیم خلق کنیم هیچ کدوم شاهد نگرفتیم، بنابراین هیچ کدوم رو اطلاع ندارید. ما اینا رو هم که به دست آوردیم علمای ما گفتن، علمای ما از وحی گرفتن، یه مقدارم ممکنه تصرف کرده باشن، اون تصرفاتشون یه خورده برای ما استراب و تزلزل درست کرده باشه، ولی وحی قابل اطمینانه. اگر وحی خالص به دست ما رسیده بود ما توش تصرفی نمی کردیم، قابل اطمینان بود، چون تصرف کردیم یه ذره این تصرفات احتمال خطا توش هست، ولی مطالب همونطور که توجه میکنید مطالب تقریبا چنان دقیق گفته شده که تعارضی بینشون نیست و مطالب دلنشین و جذابه. اما این که حالا این مطالبی که ما میگیم 100% از خارج داره حکایت میکنه، اینو نمیتونیم خیلی ضمانت کنیم. مطالبی که من عرض میکنم طبق قواعد و طبق گفته دیگرانه، نمیخوام بگم حتما در جهان این اتفاق افتاده که ما داریم بیان میکنیم، شاید خیلی بهتر از اینا اتفاق افتاده که وقتی به ما نشون بدن ما به این گفته های خودمون بخندیم، احتمال داریم که بیمشه. خب بازم بحث تموم نشد، بقیش این شده جلسه بعد.